ات 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل امروز از حومه دمشق بازدید می‌کنند. بریتانیا می‌گوید شواهد حمله شیمیایی در سوریه احتمالاً از بین برده شده است. شمار قربانیان انفجارهای روز یک شنبه در عراق به 47 کشته رسید. یک روز پس از اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل امروز به حومه دمشق می روند تا از مناطق مزنون به کاربرد سلاح شیمیایی بازدید کنند. با این حال یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا گفته است دیر صادر شدن این مجوز آن را بی‌اعتبار کرده و ایالات متحده تقریباً تردید ندارد که سلاح‌های شیمیایی را دولت سوریه استفاده کرده است. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را خط قرمز خوانده بود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید احتمالاً شواهد مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل از بین برده شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر رژیم سوریه باور داشت که این حمله را کس دیگری انجام داده، چندین روز پیش به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید میداد. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یک شنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بعقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مجتمع مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی باز می‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد. و سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد تهران از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیده است.
دفعه سلطان قابوس در پی یک میانجی خیلی بزرگ در ایران هست، با توجه به اینکه رئیس جمهور جدیدی بر روی کار آمده در ایران و یک سیاست جدیدی رو دنبال میکنه و فرصت‌های چین میانجی رو بالا برده. به همین خاطر سلطان قابوس احتمالاً از یک سو بین ایران و آمریکا وساطت خواهد کرد و سوی دیگه بین ایران و انگلیس میانجی خواهد کرد و در درجه سوم احتمال داره که بین دولت جدید ایران و عربستان سعودی که یه مقداری هم طی سالهای گذشته به سردی گرایید روابط ایران و عربستان در این میان هم تلاش‌های انجام بدهد.
آقای هاشمیان، چرا سلطان قابوس به عنوان میانجی در رسانه‌های داخلی و بین المللی یاد میشه؟
ایشون یک سابقه طولانی داره در همکاری با ایران، نه فقط ایران جمهوری اسلامی بلکه ایرانی زمان شاه. ایشون از سال 1970 که به قدرت رسید دوستی خودش را با شاه ایران آغاز کرد و اولین سفری هم که انجام داد در اون موقع به ایران بود. همینطور همکاری های هم داشت در زمینه سرکوب قیام منطقه ظفار، شاه به کمک ایشون رفت. بعد از انقلاب هم این پادشاه در زمانی که بین ایران و عراق جنگ بود با هر دو کشور رابطه متوازنی داشت. رابطه ایران با عربستان سعودی که بر اساس جریان حج سال 1366 خراب شده بود توسط همین سلطان قابوس عادی شد. تلاش‌های خیلی زیادی در زمینه رابطه با آمریکا صورت گرفت. اون سه کوهنوردی که در ایران زندانی بودند به وساطت همین سلطان قابوس آزاد شدند و حتی وثیقه هم که پرداخت شد از سوی ایشون بود.
معاون آمریکایی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم قرار هست به ایران بیاد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کنه. آیا همزمانی سفر این دو نفر یعنی جفری فلاتمن و سلطان قابوس معنادار هست؟
دولت ایران تلاش‌های فراگیری رو داره انجام میده که یک تصویر جدید از ایران ارائه بده در ابعاد تعهدش به قوانین بین الملل در زمینه‌های مختلف. ولی اون چه که به سلطان قابوس مربوط میشه به اعتقاد من در جهت آمریکا دیدار یک ماه پیش آقای جان کری با سلطان قابوس بود که یک دیدار بسیار طولانی هم بود و مفصل بود و قسمت اعظم این دیدار در رابطه با ایران بود و امنیت تنگه هرمز. میدونید که ایران بعد از تحریم نفتی که صورت گرفت قبلا گفته بود که میخواد تنگه هرمز رو ببنده. یکی از کسانی که خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته همین سلطان قابوسه. بنابراین جان کری که یکی از افرادی که در دولت آمریکا هستن که به شکلی هم مخالف جنگ با سوریه هستن، مخالف برخورد نظامی با ایران هستن، احتمالاً پیام‌های خوشی برای ایران از طریق آقای سلطان قابوس داره و به همین خاطر این سفر خیلی مهم به حساب میاد.
گفتگویی بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه. اما 395 نفر از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای از ادامه اعتصاب قضایی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و حکومت ایران را مسئول سلامت جان او دانسته و خواستار آزادی او شدند. مادر آقای حسین رونقی ملکی نیز در حمایت از پسرش از 6 روز پیش در خانه خود در شهر ملکان اعتصاب قضا کرده است. حسین قویمی در گفتگو با محمد اولیایی فرد، حقوقدان و از وکلای مدافع حقوق بشر که یکی از امضا کنندگان بیانیه است، ابتدا پرسیده که مخاطب بیانیه و هدف از انتشار آن چه بوده است. محمد اولیایی فرد:
این بیانیه یک نوع اعلام خطر و هشدار مسئولین زیرفت هست و ابراز نگرانی در مورد وضعیت آقای حسین رونقی. باید توجه داشته باشیم که احکام زندانیان سیاسی عادلانه نبوده، یعنی مغایر با اصل 168 قانون اساسی بوده. برای هیچ جدیل زندانی ها هیئت منصفه تشکیل نشده و دادگاهاشون علنی نشده. بنابراین حالا که احکام ناعادلانه صادر شده، این مانع از این نمیشه که اجرای این احکام هم موجب منع حقوق اونها بشه و حقوق محکومی اجرا نشه. یکی از اهداف این بیانیه و خواسته هاش رسیدگی به وضعیت آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی و رعایت حقوق زندانیان بوده.
آقای اولیایی فرد، به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، مهمترین خواسته شما و سایر امضا کنندگان بیانیه چی هست؟
ما توجه داشته باشیم که آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی، بعضی های اونها به شدت بیمار هستند. آقای رونقی از بیماری کلیوی، قلبی، گوارشی رنج میبره و رسیدگی به وضعیتش نمیشه. همینجور سایر زندانی های دیگه، مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیفزاد، آقای سعید متین‌پور، آقای ابوالفضل عابدینی، آقای عبدالله مؤمنی، همه اینها از بیماری رنج میبرن و رسیدگی به وضعیت این زندانی ها نمیشه. اون چی که مهم هستش این هستش که اجرای حکم محکومی نباید مانع از رعایت حقوق اونها بشه. حقوق زندانی ها از جمله وضعیت پزشکیشون، درمانیشون، بهداشتیشون، ارتباط تلفنیشون، ملاقاتشون، مرخصی هاشون، در واقع مشاهده میشه که هیچ یک از این حقوق رعایت نمیشه. علاوه بر این که احکام اونها ناعادلانه بوده، در اجرای حکم هم حقوق زندانی ها رعایت نمیشه.
آیه اولیایی فرد، شما به عنوان یک حقوقدان و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، آیا ادامه بازداشت حسین رونقی ملکی رو در این شرایط قانونی میدونید؟
آنچه که ما الان در حال حاضر معضل داریم و مشکل داریم ناشی از عدم اجرای قانون اساسی، عدم اجرای قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها ناشی از عدم اجرای تعهدات بین المللی و میثاقین بین المللی هستش. آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اجرا نمیشه. در واقع زندانیان سیاسی به لحاظ مکانی در اختیار سازمان زندان‌ها هستند، اما در واقع اختیار کامل اونها یا دست نهاد دادستانی تهران است و یا دست نهاد بازداشت کننده مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستش. بنابراین اگر قانون اساسی اجرا بشه، حقوق زندانیان، حقوق محکومین، حقوق متهمین اجرا بشه، بنابراین این موضوعات حل میشه. در مورد آقای رونوی هم همینطور هست. آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیشبینی کرده که چنانچه زندانی دچار بیماری بود و تشخیص داده شد که این بیماریش مانع از این میشه که نتونه تحمل کیفر بکنه، با عکس گواهی عدم تحمل کیفر از در واقع پزشکی قانونی میباید اون زندانی و از زندان آزاد بشه و یا بهش مرخصی استعلاجی داده بشه، همینجور که در مورد آقای محمد صدیق کبودوند به همین صورت هستش. ایشون هم در واقع بیماری زیادی داره، گواهی عدم تحمل کیفر گرفته اما از زندان آزاد نمیشه. بنابراین ادامه بازداشت آقای حسین رونوی همچنین سایر زندانیان بیمار، اینها مغایر با آیین‌نامه سازمان زندان‌ها است، مغایر با قانون است. بنابراین تنها راه بهبود اوضاع برگشت به قانون اساسی، رعایت حقوق متهمان، رعایت حقوق محکومی، رعایت حقوق زندانیان سیاسی هستش.
گفتگویی بود با محمد اولیایی فرد از وکلای مدافع حقوق بشر. اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با تایید بیکاری بیش از 3.5 میلیون نفر میگوید تعداد بیکاران به زودی به 8.5 میلیون نفر خواهد رسید که بیشتر آنها جوانان، زنان و تحصیل کرده ها خواهند بود. اما این گفته وزیر کار مستند به چه دلایلی است؟ احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد. احمد علوی:
مهمترین دلیلی که وزیر کار برای بیکاری ذکر میکنه توقف رشد اقتصادی و تورم همزمان، یعنی رکود تورمی است که حاکم شده بر اقتصاد ایران. در چنین شرایط اقتصادی که با کاهش سرمایه گذاری و کاهش عمومی تقاضا همراه، طبیعی است که فرصت‌های شغلی هم کاهش پیدا می‌کنه و همزمان از اون جهت که ساخت جمعیتی ایران جوانه و هر سال تعداد قابل توجه نیروی کار هم به بازار ملحق میشه، اینجاست که با توجه به اینکه شغلی برای اونها وجود نداره، ما با یه عدم تعادلی روبرو میشیم میان عرضه محدود و تقاضای فزاینده برای شغل که نتیجهش همین بیکاری گسترده است.
پیامد افزایش چنین بیکاری بر اقتصاد ایران چه خواهد بود آقای علوی؟
مهمترین پیامد افزایش بیکاری کاهش مصرف، کاهش تقاضای عمومی برای کالاها و خدمات و در نتیجه در جا زدن اقتصاد در دور باطل رکود تورمی است که الان حاکم بر اقتصاد ایران. افزون بر این، شکاف طبقاتی و فقر هم در چنین شرایطی افزایش پیدا میکنه. این البته دارای پیامدهای اجتماعی به شکل افزایش بزهکاری و جرائم و همچنین پیامدهای سیاسی خواهد بود.
نکته دیگه‌ای که وزیر اقتصاد به اون اشاره می‌کنه افزایش بیکاری در بین تحصیل کردگان، ارزیابی شما از این گفته چیه؟
بخشی از بیکاری در میان تحصیل کردگان معلول ناهماهنگی میان نهادهای آموزشی و بازار کار و بخش دیگه‌اش هم معلول همین رکود تورمی موجوده. طبیعیه که نهادهای آموزشی میبایست ساختار خودشون رو با بازار کار تنظیم کنند، اما این کافی نیست. بازار کار ایران میبایست فعالتر و سازمانیافته‌تر عمل بکنه.
به نظرتون در شرایط فعلی بهترین راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش بیکاری چی باید باشه؟
اساسی ترین کار دولت در این مقطع میبایست رفع تحریما و کاهش تنش‌های بین‌المللی باشه که مصرف افزون بشه و سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه. افزون بر این، دولت به جای توزیع راند میبایست منابع خود را برای افزایش اشتغال و بهبود خدمات عمومی و بیمه به کار بگیره تا دست کم از این به اصطلاح فرایند شغلی ایجاد بشه و به اصطلاح بیکاران بتونن کاری پیدا کنن. به زبان دیگه، به جای پرداخت یارانه میبایست با گسترش بیمه ها و خدمات عمومی و رفاهی اون به اصطلاح سطح زندگی واقعی خانوار رو آورد بالا که این باعث میشه که اشتغال ایجاد بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.